الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، نه از باب اشکال ثبوتی و امتناع و نه به خاطر تعارض صدر و ذیل ادله اصول، بلکه به خاطر انصراف و ارتکاز متشرعه و شهادت داد بر انصراف و ارتکاز متشرعه بعضی از روایاتی که خونده شد که در رابطه با اطراف علم اجمالی بود. ثم بحث در این قرار گرفت که اگر اجراء اصول در اطراف علم اجمالی موجب مخالفت نباشد، مثل استصحاب خمریت دو اناء که می دانیم یکیش خمر شده، خل شده، استصحاب خمریت دو اناء که می دانیم یکی از اونها صار خلا فصار حلالا و طاهرا، آیا در اینجا چرا اصول جاری نمی شود در اطراف علم اجمالی که مستلزم مخالفت نباشد، مثل استصحاب خمریت یا استصحاب نجاست؟ دو تا دستاش هر دو نجس بود، یکیشم یقین داره زیر شیر گرفته و پاک شده، اما نمیدونه کدوم هاست. اینجا استصحاب مستلزم مخالفت نیست. دیگه نمیشه انصراف ادله را آورد، چون بحث این مخالفتی پیش نمیاد، تعارض صدر و ذیلی نمیشد آورد. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه فرموده است به خاطر اینکه تعبد به بقای واقع در هر یکی از دو انا ینافی العلم به عدم بقائه فی واحد منهما، شارع تعبد کند هم دست راست نجسه هم دست چپت نجسه، با فرض اینکه یقین دارد یکی از اینها پاک شده، تعبد به بقا با یقین منافات دارد. هر دو خمر است، با اینکه یقین دارد یکیش ساره خلا. این حرف ایشون. لکن این وجه ظاهرا تمام نیست، برای اینکه منافاتی که در اینجا هست همون منافاتی است که بین احکام ظاهریه و واقعیه است. منافات موجوده لیست به ازید از منافات بین احکام ظاهریه و واقعیه، لکن منافات اونجا علا سبیل الاحتمال است، اینجا علا سبیل علم اجمالی. هیچ فرقی نمی کند، منافات در اینجا با منافاتی که بین حکم ظاهری و واقعی است فرق نمی کند. نمی داند این انا خمر است یا خل، به شبهت ان بدویه. شارع حکم می کند به حلیت، یعنی ولو خمر هم باشد برای تو چجوره؟ حلاله. خب اینجا من احتمال تضاد میدهم، یعنی اگر واقعا خمر باشد شارم بخواد حلالش کنه یلزم و جمع بین کی؟ ضدین. و جمع بین ضدین احتمالش هم محال است. و همینجور در باب امارات، اماره قائم شده است بر اینکه نماز جمعه واجب نیست، شارم به من گفته دنبالش برو، منم نمیخونم، لعل به حسب واقع چه باشد؟ واجب باشد. لعل به حسب واقع واجب باشد. خب اگر به حسب واقع واجب باشد، یلزم و تضاد بین دوتا حکم. اینی که ایشون میفرماد تعبد به بقاء متیقن در هر دو منافات دارد با علم به عدم در یکی، ما عرض میکنیم این منافات لیس به ازید از منافاتی که در حکم ظاهری با واقعی هست، و به عبارت اخرى این اشکال اشکال اضافه ای نیست در علم اجمالی، لیس هذا الاشکال اشکالا زائدا فی العلم الاجمالی، بلکه این اشکال برمی گردد به عدم حفظ مرتبه یا حکم ظاهری با حکم واقعی. همون صاحب که مرحوم ناینی اول بحثش فرمود مرتبه یا حکم ظاهری با حکم واقعی در اطراف علم اجمالی محفوظ نیست. فرمود در بقیه جا محفوظه اما در اینجا محفوظ چی؟ نیست. فرمود لیس مرتبت الحکم ظاهری محفوظن مع علم اجمالی، و لذا هم میفرمود ترخیص مستلزم ترخیص در کیه؟ معصیت دیگه، ایشون ترخیص در معصیت میدون. این اشکال اضافه بر اون نی. لیس هازل اشکال زائدن علا ما مر از این که مرتبه ی حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظ نیست یعنی منافات هست. خب حالا هم منافات شما دارید اینجا بیان میکنید. و قد مره که بین علوم اجمالیه متعارفه و جعل حکم ظاهری هیچ منافاتی نیست و مرتبه حکم ظاهری چجوره؟ محفوظه. و قد مره عدم منافات بین معلوم و بل اجمال و حکم ظاهری برخلاف، منافاتی بین معلوم و بالاجمال و حکم ظاهری برخلاف قد مرک نیست، و ان مرتبت حکم ظاهری چی؟ محفوظ. چرا؟ برای اینکه گفتیم علوم اجمالی غالبا ناشی از کیان؟ علوم اجمالی غالبا ناشی از حجج و امارات ظنیه، از حجج و امارات ظنیه سرچشمه گرفته. وقتی از حجج و امارات ظنیه قابل تقییدن، عمومش قابل تخصیصه، و رفعیت از کی؟ رفعیت از فعلیت حکم. بنابراین این فرمایشی که ایشون میفرماد که میفرماد تعبد به بقای متیقن در هر دو منافات دارد با علم به ارتفاع در یکی از اون دو، نه خیلیش مناف، این منافات همون منافات بین حکم ظاهری و واقعی است. و عبارت اخرى این اشکال اشکال اضافه ای نیست بر اونچه جلوتر گذشت، که ما رمان آینی میفرمود مرتبه حکم ظاهری لیست به محفوظه، میفرمود مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست در باب علم اجمالی. و وقتی اشکال اضافه ای نبود، همون جوری که ما عرض کردیم در علوم اجمالیه منافاتی وجود ندارد. پس حق اینه که اصول در اطراف علم اجمالی اگر مستلزم ترخیص در معصیت احتمالی یا قطعی نباشد، مستلزم مخالفت نباشد، اصول یکون و چی؟ جاریا. یقین دارد این دو انا یکی شده خل، ولی هر دو سابقه چه دارد؟ خمریت. استصحاب میکنیم خمریت را. شما میگی آقا یکیش که خل شده، اون خل دیگه چجوره؟ اون خل دیگه پاکه. میگیم از ادله استصحاب، از اطلاق ادله استصحاب میفهمیم که خل در اینجا طهارتش فعلی، خل در اینجا طهارتش فعلی نیست. خلون اما شاره پاک بالفعلش نمیدوند، هنوزم چیش میدونه؟ نجسش میدونه. ادله استصحاب تقیید می کند اطلاق الخل و طاهرون را. دست ما گرفتم زیر شیر، یه دست ما گرفتم زیر شیر، خب وقتی گرفتم زیر شیر ساره کی؟ ساره طاهرا دیگه. دست ما گرفتم زیر شیر شده پاک. حالا استصحاب میاد میگه هم دست راست نجسه هم دست چپت نجسه، با اینکه من یقین دارم یکیشو زیر شیر گرفتم. میگیم بله، لازمه جریان استصحاب اینه که تو یکیش زیر شیر گرفتی، اما این پاک شدن را شارع قبول ندارد. شارع میگه اینجا لم یسر طاهرن فعلیا بل سار طاهرن کی؟ شعنیا. این طاهر شعنیه، طاهر طاهر انشائیه، طاهر فعلی چی؟ این مشمول ضرب قانون است. الماء یطهر مشمول ضرب قانون است که الماء یطهر مشمول ضرب قانون است که اذا غسلت یدك فصار طاهرا، ضرب قانونی گرفته، اما اراده عمل بر طبقش نیز هیچ اشکالی هم ندارد و لذا ملاقیشم یکونو نجسا. با اینکه ملاقی شبهه محصوره طاهره، اما در اینجا دیگه میشه ملاقی نجس، دست به هر کدوماش بزند یسیر و نجسا. این هم تمام کلام در این امر. ظاهرا دیگه هیچ گیری تن چه ثبوت، یعنی میگم ادله میگیره، میگم اطلاق ادله استصحاب که اشکالی ندارد بگیره. لا تنقض الیقین بلکی، ها چرا انصراف داشته باشه؟ خلافی لازم نیامده، ها میگم چرا انصراف داشته باشه؟ آقای عزیز، لم انصراف این بود، لم انصراف این بود که متشرع میفهمید استصحاب نیومده چیکار کنه، استصحاب نیومده حرام خوری را باب کنه. متشرع میفهمید که اگر استصحاب بخواد جاری بشه، ترخیص فعل کی؟ معصیه، که حتی عقلاء قوم هم به حکم عقلشون توجه نمی کردن که لیس هذا ترخیصا فی المعصیه بل هذا تقیید فی الکی، تقیید فی الدلیل. اینقدر انصراف قویه، اینقدر ارتکاز قویه، چه ربطی داره به اونجایی که معصیتی لازم نمیاد؟ هیچ کدومشو نمیخورد، نه این انارو میخوره نه اون انارو میخوره، انصراف وجه ندارد. بذاری رد بشیم ظاهرا. این یک امر از اموری که میرزا نائینی فرموده بود. منها یکی از امور دیگری را که مرحوم میرزا اینجا متعرض شده، از اون امور اینه که علم اجمالی به موضوع اگر مستلزم علم اجمالی به تکلیف شد، اینجا یکون مؤثرا. علم اجمالی به موضوع اگر مستلزم علم اجمالی به تکلیف شد، یکون مؤثرا. اما اگر علم اجمالی به موضوع مستلزم علم اجمالی به تکلیف نشد، اینجا مؤثر نیست. مثال بزنیم تا از من عادت المصنفه اعطاء الحکم بالمثال. البته اینجا اونجور نیست، ما فقط میخوایم مثال بزنیم، حکم رو بعد مستقلا بیان میکنیم. مثال، دو تا انا است، یک انا متنجس به نجاست دمیه، دم افتاده نجسش کرده، یه انا امپاک خون نداره، قطره دمی دم رعافی می افتد، نمیدوند در اون انای افتاد که قبلا با خون نجس بود یا در این انای افتاد که قبلا چه بود؟ پاک. علم اجمالی به موضوع که دارد، یقین دارد این قطره دم یا در انا سمت یسار قرار گرفت که صارت کان طاهرا من قبل، یا در انا سمت یمین قرار گرفت کان متنجسا بالدمه از قبل. علم اجمالی به موضوع دارد، اما علم اجمالی به حکم دنبال میارد، یعنی حالا که یقین داره این قطره تو این افتاده یا تو اون، یقین داره یه اجتنبم دنبالش اومده یا در یسار یا در یمین، یقین دارد دم یا در اناء یمینی افتاد که قبلا به دم نجس بود یا در اناء چی؟ یسار. این علم اجمالی به موضوع. اما علم اجمالی به نجاست نمیارد، به منجسیت نمیارد، یقین ندارد این دم منجسون، چه وقع در اناء سمت یمین چه وقع در اناء سمت یسار، چون اگه وقع در اناء سمت یمین منجسه یا نه؟ اگر تو اناء سمت یمین افتاده که فرض اینه قبلا با خون چه بوده؟ منجسه یا منجس نی؟ نیست دیگه، مال نجس دیگه، نجس نمیشه. اون نجس بود دیگه، این خون بی اثر، این خون اونجا افتاده باشه مثل آب دهن میمونه اونجا افتاده باشه. علم اجمالی به موضوع دارد، اما علم اجمالی به حکم چی نداره. اگر وقع در اناء متنجس به دم، منجس نیست. اگر وقع در اناء طاهر، منجس هست. پس علم اجمالی به موضوع دارد، ولی علم اجمالی به حکم چی نداره. یه اجتنب رو یقین نداره اومده، یقین نداره وقوع قطره دم اجتنب آورد، علا ای حال چه وقع فی الاناء المتنجس چه وقع فی الاناء کی. اگه وقع فی الاناء المتنجس دنبالش اجتنب آمد، چون این قطره افتاد اجتنب آمد؟ نه، قبلا اجتنب داشت، معلوم تفصیل بود. در اون یکی اگه وقع اجتنب آمد، اما اگر نه، دو اینا هر دو طاهرن، دم وقع در هر کدوم وقع چی آورده؟ اجتنب آورده، منجسیت آورده. اینجا رو میگیم علم اجمالی منجس نیست. کلیش یادتون باشد، علم اجمالی به موضوع اگر مستلزم علم اجمالی به حکم نباشد، به حکم فعلی نباشد، این منجس نیست. باید علم اجمالی به موضوع مستلزم علم اجمالیه به حکم فعلی باشد. در اینجایی که یکی قبلا نجس بود یکی نجس نبود، اینجا علم اجمالی به حکم نمیارد. به موضوع علم اجمالی هست، قطرتون من الدم یقینی، یا تو این انا افتاده یا تو اون انا، اما به حکم علم اجمالی نمیارد. وقتی علم اجمالی به حکم نیامد، فیکون الحکم مشکوکن به شبهت انکی بدویه، حکم در اون طرفی که قبلا نجس نبوده میشه شبهه بدویه. اون طرفم که معلومه بلکی بود، به تفصیل بود. انایی که قبلا متنجس بود معلومه به تفصیل بود، میریزم دور. این انای اینوری رو شک دارم نجس شد یا نجس نشد. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، اصالت و طهاره میاد، استصحاب و طهاره میاد، و علم اجمالی اینجا میشه بی اثر. علم به حکم نیست، شک بدوی در حکمه. یادتون باشه علم اجمالی به موضوعه، ولی نسبت به حکم علم اجمالی وجود نداره. شک در حکمه، شک بدوی مقتضای براءت است و مجرای اصول. اصالت الطهاره میاد، اصالت البراءه میاد، و اشکالی از این جهت ندارد. از اینجا روشن میشد یه مسئله ای که شما که مسئله میگید ممکنه کسی ازتون بپرسد. از اینجا روشن میشد حکم یه مسئله معروفه، و اون اینه، اون مسئله فقهی معروف اینه: من کان متوزعن و خرج منه رطوبه مشکوکه لم یعلم انه بول او منی لکن یعلم انه احدهما. رطوبت مشکوکه ای از متوزع بیرون آمد، نمیداند این رطوبت بول است یا منی، ولی یقین داره یکی از هر دو است. اینجا میگن که هم باید وضو بگیرد، هم باید غسل کند، هم وضو و هم غسل. اما اگه وضو نداشت و رطوبتی بیرون آمد، نمیداند بول است یا منی، اما حتما یکیشون هست، تو رساله این هست، حتما یکیشون هست، اینجا میگن یکتفی به وضوء واحد، غسل دیگه نمیخواد. خب یه مقدار سخت گرانه، وضوء داشته هم باید وضوء بگیرد هم باید چیکار کنه؟ غسل کنه. وضوء نداشته، صرف با وضوء نداشتن دیگه، وضوء نداشته فقط باید چی بگیرد؟ فقط باید وضو بگیرد و دیگه غسل نیازی نداره. سر اون مسئله روشن شد. برای اینکه وقتی متوضع بوده، علم اجمالی به موضوع مستلزم علم اجمالی به حکمه. چرا؟ چون اگر این قطره بول بوده اوجب الوضوع، اگر منی بوده اوجب کی؟ غسل. خب علم اجمالی دارد به وجوب وضوع و به وجوب غسل. قاعده در علم اجمالی اینه که احتیاط کنه. احتیاط اینه چیکار میکند؟ میره غسل جنابت میکند. هر دو ظاهرا لازم نیست، غسل جنابت مثل اینکه موجوده. چرا؟ احتیاط، بله، غسل جنابت میکنه، وضو هم میگیره، بله احتیاط میکنه، هم غسل جنابت میکنه هم وضو میگیره. غسل جنابت میکنه اگه منی بوده، وضو میگیره اگه کی بوده؟ بول بوده. این روشن. اما اگه قبلا وضو نداشته، علم اجمالی به موضوع دارد، اما بولون و اما کی؟ منی. اما اگه بول باشد اثری دارد؟ اگر بول باشه اوجب الوضو آورد، فرضین قبلا وضو نداشته، قبلا محدث بوده، قبلا خوابیده بوده، خواب بوده، این قطره بول اوجب الوضو آورد؟ نه دیگه. چرا نمیگید نه؟ برای اینکه این که اوجب الوضو نیاورد. وضو کان علیه واجبا من قبل، قبلا خوابیده بوده، واجب بوده وضو بگیره. این قطره بول مثل چرکیست که از بدنش خارج شده، هیچ وجوب وضو نمیارد. اگر بول بوده یجب الوضو دنبالش نیامد، اگر منی بوده یجب الکی آمد؟ یجب الغسل. خب نسبت به یجب الغسل شک بدویه، اصالت البراءه. نسبت به وضو، این که میگیم وضو بگیره، نه به خاطر علم اجمالیه، بلکه به خاطر اون حدث یقینی و معلوم و بلکیه به تفصیل است. سر این مسئله فقهی روشن شد. من کان متوزعن خرج منه رطوبت مشکوکه یعلم انها اما بولون و اما منی. علم اجمالی به موضوع مستلزم علم اجمالی به حکمم هست، باید هم وضو بگیره هم چی؟ هم غسل جنابت، قضاء للعلم الاجمالی. اما اذا کان محدثا به حدث اصغر، نائما و از خواب بیدار شده، رطوبت مشکوکه میبیند، یعلم انها اما بولون و اما منی. علم اجمالی به موضوع دارد، یادتون نره علم اجمالی به موضوع هست، لکن مستلزم علم اجمالی به حکم نیستش. برای اینکه اگر بول بوده اثری نکرده است، هیچ فایده ای نداشته، مثل عفونتی بوده از بدنش بیرون آمده، ناقض وضونی، وضو نیاورده. چون فرض اینه این آدم محدث، این آدم محدث چی؟ بوده. خرج منه بولون که لا یوجب المحدثیه، نسبت به جنابتش میشه شک بدوی، او اصالت البراءه دارد. اینم که مؤثر نبوده، پس چرا وضو بگیرد؟ به خاطر علم تفصیلی سابق. و باز یه فرع فقهی دیگر برای شما روشن شد، یه فرع فقهی دیگر، و اون که اذا کان صوبه الابیض متنجسن به نجاست دمویه، لباس سفیدش متنجس بود به نجاست دمویه. ثم وقع قطره من البول، نمیداند افتاد رو لباس سفیدش که قبلا متنجس به نجاست دم بود، یا افتاد رو لباس سیاهش که قبلا اصلا نجس نبود. این علم اجمالی مؤثر یا نه؟ بنابر این که ما در نجاست بولیه بگیم چند بار شستن میخواد؟ دو بار. نه، بنابر این که بگیم دو بار نجاست بول و دو بار باید شست، نجاست دم و چند بار؟ یه بار. علم اجمالی مؤثره یا نه؟ اگر در نجاست بولیه قائل به تعدد شدیم، گفتیم متنجس بالبول رو دو بار باید شست، اغسل صوبک من البول مرتين مثلا، این علم اجمالی مؤثره. برای اینکه اگر بول واقع شده باشد در لباس سفید، حکم شرعی دنبال دارد یا نه؟ اغسل صوبک مرتين، او زیادش را آورده. اگه افتاده باشه رو لباس سیاه، اغسل صوبک مرتين واحده، پس مؤثر شده. بنابراین اگر علم اجمالی به موضوع بود و علم اجمالی به حکم علا نحو شده هم بود، بازم مؤثره. این غیر مثال قبلیه. مثال قبلی گفتم متنجسون به نجاست دمویه، ثم وقع قطره من الدم، که دیگه قطره دم نجاست اضافه چی؟ حکم اضافه نمیره. اما اینجا فرض اینه، شما میگید در متنجس بالبول با آب قلیل دو بار باید شست، اغسله فی المرکنه مرتين، صحیح محمد ابن مسلم میگه. در آب جا در غیر بول میگید یه بار، خون رو یه بار بشورن کافیه. خب قبلا این صوب من با خون نجس بوده، یه قطره بول افتاد، نمیدونم روی اون صوبی افتاد که با دم نجس بوده یا صوب طاهر، به هر حال علی ای حالن مستلزم حکم شرعیه. اینجا علم اجمالی یکونو منجزا، پس ضابطه اینه که علم اجمالی به موضوع مستلزم علم اجمالی به حکم باشد، به حکم فعلی. امر سوم، از اموری که میرزا نائینی متعرضش شده. امر سوم مسلم بر حرف گیر نداره این، یعنی نپذیریم که بعد از فیضی هم بیرون میکنه. امر سوم از اموری که مرحوم نائینی متعرضش شده است این که در علم اجمالی منجز شرط است که تکلیف علا ای حال متوجه شخص عالم باشد. یشترط فی منجزیت علم الاجمالی ان یکون تکلیف متوجها الى شخص العالم على ای حال، باید تکلیف متوجه به شخص عالم باشد على ای حال. و اما اگر یقین دارد به تکلیف لکن یک علا وجه متوجه مکلف است، متوجه عالم است، و علا وجه متوجه شخص دیگری، اینجا علم اجمالی منجز نیست. شرط است که این تکلیف معلوم و بل اجمال متوجه به عالم باشد علا ای حال. اما اگر متوجه به عالم علا ای حال نبود بلکه متوجه بود به شخص عالم و شخص دیگری، اینجا منجز چی؟ منجز نیست. من یقین دارم یا صوب من نجس شده است یا صوب رفیقم، هم مباسم که هیچ ارتباطی به هم نداریم، اون خونشون خاک فرج است، من خونم صفا شهر، یا صوب من نجس است یا صوب هم مباسم. اجازه فرمایید ها؟ آخه یه قدر آخه باید درس بخونیم. آخه اگه توی خونی باشد مرد مسئله بعدی پیش میاد، شما صبر کن. من مثال که یه روز بهتون عرض کردم، من مثال که میزنم با دقت است، اگر حرفام با دقت توجه بفرمایید. اینا دوتا رفیق هستن با هم دیگه، میداند یا صوب خودش نجسه یا صوب رفیقش، ولی معاشرتی با هم ندارند که از دو علم اجمالی یک علم چی به وجود بیاد تفصیلی. این نکتهش مال اینه، معاشرتی با هم ندارن که از دو علم اجمالی، از علم اجمالی یک علم تفصیلی به وجود بیاد. اگر با هم باشن یا دست من نجس یا دست رفیقم، دوتامون هم دستمونو کردیم تو برنجا با هم خوردیم، تو آبگوشت آبگوشتا رو در آوردیم خوردیم، خب قطعا این آبگوشت ساره چی؟ نجس. این شد معلوم و بلکی تفصیل. فلذا ما مثال رو باید جوری بزنیم که سر از علم تفصیلی در نیاره. پس یشترتو تکرار میکنم، یشترتو در منجزیت علم اجمالی ان یکون تکلیف معلوم و بل اجمال متوجهن الاکی الا شخص عالم علا ای حال. اما اگر تکلیف متوجه او و غیرش است، اینجا علم اجمالی منجز نیست. کمن یعلمو به نجاست صوبهی او صوب صدیقهی ممن لا یعاشره فی الامور الموجبت للنجاسه، در امور موجب نجاست باش معاشرتی ندارد، اینجا این علم اجمالی موجب تنجز نیست. نه صوب این آقا باید شسته بشد نه صوب اون آقا. مثال معروفش میخواید بزنی که رسائل زده، واجد یلمنی فی صوب مشترک، نه بر این آقا غسل واجب است نه چی؟ نه بر اون آقا. برای اینکه درست این علم اجمالی دارد که یا خودش جنوب شده یا کی؟ یا غیر، یا خودش یا رفیقش. به دنبال این علم اجمالی هم قطعا تکلیف آمده، اغتسل آمده، یا به خودش گفتن اغتسل للجنابه یا به کی؟ یا به رفیقش. علم اجمالی به موضوع دارد، علم اجمالی به حکمم دارد، اما این حکم متوجه شخص عالم نی علای حال، متوجه شخص عالم و صدیقش است و رفیقشه، اینجا منجز نی. چرا منجز نی؟ برای اینکه من مکلف به تکلیف او چی؟ نیستم. لأن العالم غیر مکلف به تکلیف غیره، تکلیف غیر درباره او فعلیت، تکلیف غیر درباره او فعلیت ندارد، تکلیف غیر برای او فیلم و تکلیفه. اغتسل للجنابه ای که به اون میگن برای من فعلیتی چی نداره، تکلیف غیر نسبت به شخص که فعلیت ندارد، بنابراین علم به تکلیف فعلی ندارد. علم دارد به اغتسل الجنابهی که اگه متوجه به خودش باشد یکونو چی؟ یکونو فعلیان و غیر فعلیان؟ فعلیان. اگر متوجه به غیر باشه نسبت به این آدم چه اثری داره؟ هیچی. اغتسل الجنابه رو میتونه حفظ کنه، بگه جمله عربی حفظ کردم، اگه نمره بهش بدن داره حفظ جمله عربی. میتونه اغتسل الجنابه او رو حفظش کنه یا نمره بهش بدن. اما اغتسل، محتوای اغتسل برای او فعلیتی چی؟ ندارد. تکلیف غیر نسبت به این فعلی نی. وقتی تکلیف غیر فعلی نبود، علم اجمالی دارد به تکلیف فعلی یا شک بدوی؟ شک بدوی. برای اینکه یقین دارد یه اغتسل آمده، یا خودش یا غیر. اما اگه اغتسل مال غیر باشه، در حق این فعلی نیست، انشائی هم نی، در حق این هیچی نی، در حق این فقط صورت و تکلیفه. اگر متوجه به خودش باشد یکونو چی؟ فعلیا. پس یقین دارد به اغتسل فعلی و به اغتسل نوشتنی. یقین دارد یا اغتسل فعلی آمده، به عرض من توجه کنید در فقه هم مفید است، یا اغتسل فعلی آمده و یا اغتسل کی؟ چی؟ سوری. انشایی هم نی، اتوهو در باره من انشایی هم نی. یا اغتسل فعلی آمده یا اغتسل سوری آمده. وقتی یقین دارد، پس یقین به تکلیف فعلی ندارد. یقین به تکلیف فعلی که نبود منجز نیست. مگر الا ان یکون تکلیف الالغیره، الا ان یکون تکلیف الالغیره مؤثرن للعالم ایزن، الا ان یکون تکلیف الالغیر مؤثرن للعالم ایزن. مثل کجا؟ مثل اینکه یکیشون امام جماعت بشه، یکیشون چی؟ مأمون. واجده المنی فی صوب مشترک، که یکیشون باید غسل کند، هر دو غسل نکرده پاشن چیکار بکنن؟ به همدیگه اقتدا کنن. خب این آقای مأموم میداند که نمازش، مأموم عالم بل اجمال، میداند که نمازش چجوره؟ باطله. یا امام جماعتش جنوب بوده یا کی؟ خودش. امام جماعت جنوب باشه نماز باطل، خودشم جنوب باشه نمازش باطل. اینجا جنابت الغیر وجوب اغتسال برای او مؤثره در حق کی شد؟ در حق شخص شد. اینجا یکون و منجزا. البته این مسئله فقهی اینجور نیست، لیکن لا یخفا ان المسئله لیس به حسب الفقه کذالک. ما مثال زدیم، مسئله به حسب فقه اینجور نیست. برای اینکه در باب نماز جماعت لازم نیست نماز مأموم صحیح باشد نزد مکلف، لازم نی نماز امام باشد، لازم نی نماز امام صحیح باشد نزد مکلف، بل یکفی که نماز امام صحیح باشد برای کی؟ خودش. وقتی یکفی که برای خودش صحیح باشد، نماز او به هر حال صحیحه. نماز من هم شکل از صحت و بطلان دارم، یقه ها چی؟ صحیح. مثال وقتی درسته که شما بگید یشترط فی صحت الجماعه احراز المأموم صحت صلات امام را نزد خودش. بگی شرط در جماعت که مأموم بداند نماز امام صحیح است. صحیح نزد کی؟ نزد خود مأموم. اگه این رو گفتی، این نمیتونه چنین چیز رو احراز کند، یقع صلاته باطله. اما اگر گفتید نه، یشترط فی الجماعه صحت و صلات الامام عندکی، عند نفسه، خو امام نمازش برای خودش چجوره؟ او برای خودش نمازش درسته، منم برای خودم نمازم درسته است. پس شرط است در منجزیت علم اجمالی این که معلوم و بل اجمال، معلوم و بل اجمال متوجه شخص عالم باشد علا ای حال. اما اگر متوجه شخص عالم و دیگری بود، اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون علم اجمالی به تکلیف فعلی نیست. ولکن تقول، حاصل این دو امری را که ما ذکر کردیم، دو تا هم بود ظاهرا ذکر کردیم که برگشت به تکلیف فعلی، و یکی مسئله علم اجمالی به موضوع باید علم اجمالی به حکم بیارد، یکی مسئله شخص، حاصل این دو امر برمیگرده که خلاصه باید علم اجمالی به که باشد؟ تکلیف فعلی علا ای حال. اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی علا ای حال نبود، بلکه به تکلیف فعلی بود در یه صورت، شأنی بود در صورت دیگر، فعلی بود در یه صورت، سوری بود در صورت دیگر. اینجا من به تکلیف فعلی علم اجمالی ندارم، شک بدوی دارم. هازا بعض و ما اورده محقق ناین رضوان الله تعالی علیه در اینجا و بعض از مباحث علم اجمالی، اینا بعض از اونایی بود که مرحوم ناینی فرموده بود و بعض از مباحث علم اجمالی هم هست کیفه، و حال اون که خود مرحوم ناینی بعد از آن که مطالب زیادی رو اینجا فرموده، فرموده هازا قلیل من مباحث علم اجمالی که ما به طور اشاره گذشتیم، تفصیلش در محل شنبه ان شاء الله، القول فی حجیت الامارات و زنون. یه نکته رجالی عرض کنم و هم خودم خسته هستم هم شما، یه نکته رجالی عرض کنم. ابو جعفر کنیه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیس، ابو جعفر مطلق، و کنیه احمد ابن محمد ابن خالد برقی. ابو جعفر به طور مطلق که در روایات میاد، این کنیتون برای دو شخص، یکی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، و این هر دو هم خداشون ثقن هم باباهاشون. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هم خود احمد ثقه است، هم محمد ابن عیسای اشعری قمی. احمد ابن محمد خالد برقی هم خودش ثقه است، هم باباش محمد ابن خالد برقی، هر دو ثقن، هم خودشون و هم پدرشون. 303 مورد در تهذیب و استبصار، 303 مورد در تهذیب و استبصار روایت نقل شده، عنوان سند اینه انا ابی جعفر انا ابی. 303 مورد انا ابی جعفر انا ابی، بحث شده که این ابی جعفر کیه، آیا این ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیساس انا ابی، یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن ابی. این بحث شده، و لا یخفا که اگر ما در این بحث نتونیم بفهمیم کدومام هست، مضر نیست. عدم معرفت غیر مضر، برای اینکه هم خودشون ثقن هم کی، هم باباهاشون ثقن. گفتن یک کسی آمده بود اصفهان، بلو یکی از این آیون مسجد امامی های اصفهان، آیون نجفی های اصفهان، این میخواست او تعریف کنه ازش، گفت او دا خودت مجتهد، بابات مجتهد، خسرت دنیا والآخره زالکه والخسران المبین. خب حالا اینجوری فرض اینه، این دو نفر هم خودشون ثقن هم باباهاشون ثقه هستن، پس عدم معرفت مکنابه برای ما مضر نیست. لکن صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در دوی روایت، دوی باب ده ابواب اسعار، دوی باب ده ابواب الاسعار، جلد اول از وسائل طبع‌های جدید، در حدیث دوم از باب دهم از ابواب اسعار، اونجا از تهذیب نقل میکند عن ابی جعفر، بعد خودش میگه یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی. در باب 35 از ابواب تروک احرام در کتاب الحج، ظاهر 35، در باب 35 از ابواب تروک احرام، اونجا هم نقل میکنه از تهذیب یا استبصار عن ابی جعفر، بعد خودش معنا میکنه یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی. پس شیخ الرعاملی عقیدش اینه که احمد و ابی جعفر که در کتاب تهذیب و استبصار آمده عن ابی، ابی جعفر عن ابی، هر کجا در تهذیب و استبصار آمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی. مرحوم اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در جامع الروات، مرحوم اردبیلی در جامع الروات، او هم میگد ابی جعفر عن ابی یعنی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی. و لکن او منحصر می کند به جایی که ناقلش سعد ابن عبدالله باشد. میگه کلما روا سعد ابن عبدالله از ابی جعفر عن ابی، این ابی جعفر در اونجا یعنی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی. بعض از شواهدی هم از کتاب تهذیب آورده شده است، بعض از شواهد هم از کتاب تهذیب آورده شده که از اون شواهد هم استفاده می شود که احمد ابن ابی جعفر عن ابی هر کجا در تهذیب و استفساره یعنی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، که اون شواهد را اگر بخواید معجم الرجال ظاهرا جلد 19 یا جلد 20 شه اونجا شواهد را متعرض شده است. لکن الامر چی؟ سهلون. لکن الامر کما ان فی السهل سهلون فی ابی جعفر عن ابی هم چی؟ سهلون. به هر حال هر کدوم باشن، پدر مجتهد، پسر مجتهد، سعد و سعد آفل دنیا و سعد آفل آخره. روزشم به انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.